أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی درباره سبک زندگی اسلامی و اینکه هر انسانی در معاشرت با افراد دیگر از نظر اسلامی چه جور برخورد داشته باشد، معاشرت داشته باشد، مطالبی صحبت شد. رسیدیم به این مسئله که یکی از اموری که باید انسان در معاشرت با دیگران رعایت بکند تواضع است، در برخورد برخورد متواضعانه. این صفت تواضع صفت نیکی است، صفت با ارزشی است و در اسلام خیلی به او اهمیت داده شده است. هم تواضع نسبت به خداوند که در موقع نماز انسان با خضوع با خشوع می ایستد، نماز توجهش فقط به نماز باشد، بعد از نماز سر به سجده بگذارد، طرف راست صورت طرف چپ صورت، که گفتیم خطاب رسید به حضرت موسی کلیم، میدونید چرا به چه جهت تو رو انتخاب کردم برای کلام الله، هم کلام به خدا باشی، کلیم الله باشی؟ عرض کردم، فرمود من یک نظر اجمالی به جمیع خلق کردم، در بین همه اونها دیدم متواضع تر از تو کسی نیست. بعد از نماز سر رو خاک میگذاشتی، رو پیشانی رو خاک میگذاشتی، بالاخره برای این جهت شدی کلیم الله، با خدا هم کلام میشد. این وصف در 3 جای قرآن آمده. در 2 جا خداوند خطاب به شخص پیغمبر امر میکند او را به تواضع، خیلی مهمه، در جای دیگه نداریم یا در اوصاف دیگر. صریحا خداوند خطاب به شخص پیغمبر که یه شخصیتی است که شخص اول عالم امکان، دیگه مقرب تر از او عند الله نداری، در بین انبیا ایشون افضل انبیاست، مقدم بر همه انبیاست. عرض کنم که خطاب به یه همچه شخصیتی در سوره یوسف و در سوره هجر و سوره شعرا، در این 2 سوره در یه جمع فرمود وقفز جناحک للمؤمنین، وقفز جناحک للمؤمنین، پیغمبر در مقابل مؤمنین خفض جناح داشته باش. این رو از پرندگان میگیرن، پرنده ها مثلا مرغ وقتی بچه ها شد جوجه ها رو دور خودش جمع میکنه، یه حالتی میگیره، حالت مهربانی و یه صداها و یه حرکاتی از خودش رو بالش رو پهن میکنه که تمام بچه ها رو زیر بال جا میده. این هم میگن خفض جناح، بالش رو پهن میکنه، جوجه ها رو زیر پر و بالش نگه میدارد، هم از اذیت دیگران محفوظ باشن، هم متفرق نشن جمع آوریشون. این هم میگن خفض جناح. خداوند به پیغمبر فرمود وقفز جناحک، کنایه از تواضع، پر و بالت رو باز کن، یعنی متواضع باش، با مردم با لینت، با مدارا، با خوبی، نه با تندی، نه با خشونت رفتار کن. در سوره هجر آیه 88، واخفض جناحک للمؤمنین، کنایه است از همون تواضع نسبت به مؤمنین. در سوره شعرا در آیه 215، واخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین، باز اینجا واخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین، جناح دو با پر و بال دو باز کن، بگستران که مردم پناه بیارن، زیر پر و بال تو باشن، اعتماد داشته باشن، به دوستی و محبت تو پشگرم باشن، بیان طرف اسلام، دلگرم میشن به اسلام. این دو آیه است که صریحاً امر میکنه به شخص اول عالم که نسبت به مؤمنین متواضع باش. یکی هم در سوره فرقان، در اواخر سوره فرقان، آیاتی که مربوط به عباد الرحمنه، 12 وصف خداوند در قرآن برای عباد الرحمن، اون بندگان مخلص، بندگان مقرب، بندگانی که بین بندگان دیگه از صلحا، از کسانی هستند که ارتباط نزدیک به خدا دارن، ازشون خداوند تعبیر میکند به عباد الرحمن، بندگان رحمان، پروردگار. در اونجا 12 وصف برای عباد الرحمن که اینایی همچه بندگانی هستن، این اوصاف رو دارن. اولین وصفشون که بالاترین وصف از اوصاف عباد الرحمن میشمارد، فرمود و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. اولین وصف، 12 وصف برشون میشمارد که بالاترین اوصاف عباد الرحمنه، الذین یمشون علی الارض هونا، با هون، هون یعنی حرکت با متانت، با وقار و خاری و متواضعانه، نمیگن هون. الذین یمشون علی الارض هونا، هون عرض کنم که مصدره، خب اینجا باید اسم فاعل بیارد، اما به جای اسم فاعل مصدر میذارد، مثل این که میگیم به جای این که بگیم زیدون عادلون، میگیم زیدون عدلون. این تقریبا کمال عرض کنم که تأکید رو میرسوند، زیدون عدلون یعنی عین عدله، غیر این است که بگیم زید عادل است، یعنی عین عدله، تجسم عدله. اینجا فرماد هاونا، مصدر میارد، یمشون علی الارض یعنی عین خاری و عرض کنم که متانت و نرمی و عرض کنم که تواضع اینجور هستن. پس مراد از عرض کنم که هاون همون صفت تواضعه، با نرمی، آرامش. البته هون به معنای خاری هم میاد، اما اینجا خاری نسبت به خدا، آدم تواضع هم تواضعه. توهین میگیم، فلانی توهین کرد، یعنی کسی رو با به خاری و عرض کنم که مذلت نشوند، توهین، اون یه جور برخورده. منتاش هون برای یک مشی و رفتار با متانت، با وقار، با تواضع، با آرامش، اون رو میگیم هاون. صفات عرض کنم که عباد الرحمن، یکی از صفاتشون هاون بودنشون در رفتار، یعنی اینقدر این وصف تواضع در اونا فرهنگ شده و ملک شده که حتی تو راه رفتنشون هم نشون داده میشه. وقتی راه میده آدم میفهمد، نگاه میکند میفهمد یه آدم متواضعی است. اینجور داره راه میره. در مقابل تکبر متکبرانه راه میرد، مثل اینکه یه خبری هست، پاشو به زمین میزند، لباسش یه جور میگیرد، یک حرکاتی اونجور در تکبر در راه رفتنم نشون داده میشه. اینجام این تواضع و فروتنی در راه رفتنشون هم پیداست. الذين يمشون على الارض هونا، این صفت صفت بسیار عظیمی است، باید این رو ما تمرین کنیم، به خودمون تلقین کنیم که باید اینجور عمل بکنیم، متواضعانه نسبت به برادران دینی، هر کس، هر شخصیتی، ولو اینکه پسترین افراد وقتی انسان به او میرسد پیش قدم بشد در سلام. پیغمبر سبقت در سلام داشت، به هر که میرسید به بچه ها سلام میکرد. این سبقت در سلام در پیغمبر نشوندار بود. عرض کنم که در روایتی دارد که ملکی اومد حضور پیغمبر و از پیغمبر خواست که یا رسول الله، خداوند مرا فرستاده به سوی شما و شما مخیرید، خداوند شما رو مخیر کرده است در انتخاب که انتخاب بکنید که انتکون عبدن رسولن متواضعا، اینجور باشید، عبد خدا، عبد متواضع و رسول، یا ملکن رسولا، یا پادشاه باشید، سلطان باشید و رسول. عبد متواضع رسول بودن رو قبول دارید، انتخاب میکنید، یا ملک پادشاه بودن و رسول. با این قید که هر کدام رو انتخاب کردید، اگر ملک بودن رو انتخاب کردید، سر سوزن مقام شما پیش خدا کم نخواهد شد. خدا میشناسه شما رو، خلق کرده شما رو. اگر انتخاب ملک بودن رو هم بکنید هیچ منقصتی برای شما ندارد. و امام که روایت رو نقل کند میفرمود و کان معهو، عرض کنم که مفاتیح و خزائن الارض، کلیدهای، یعنی اختیارات تمام گنجها و خزائن زمین رو هم همراش داشت که اگر پیغمبر انتخاب کردن ملک بودن را تقدیم پیغمبر بکن. پس میگه مخیرید، انتخاب کنید، عبد متواضع رسول یا ملک رسول، کدوم رو انتخاب میکنید؟ پیغمبر فرمود من انتخاب میکنم عبدن رسولا، بنده خدا باشم، متواضع باشم و رسول، عبدن متواضعا رسولا. اینا پیغمبر انتخاب کرد. اون ملک گفت من در آسمانها که به من خطاب شد برو به پیغمبر اینجور بگو، صدای ملکی را شنیدم که اونم همینو میگفت که پیغمبر این رو انتخاب بکنند که عبد متواضع باشه. علی حال همینجور که پیغمبر به اون مقام عظیمی که داشتند عبد متواضع بود، ما هم باید اینجور باشیم، مخصوصا در بین طلاب و روحانیت، در بین مردم باید نشانه ای از رسول خدا و ائمه در روحانیت ببینند. الذين يمشون على الارض هونا، این در راه رفتن، در نشست و برخاست و صحبت و روبرو شدن و در همه اینها، در همه این صفات متواضع باشند. و به حمد الله روش بزرگان ما اینجور بود. سلف سابق ما همشون رفتارشون، زندگیشون زندگی فقیرانه و متواضعانه. مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه، خب اون موقع ماشین و ماشین سواری و اینا خیلی مرسوم نبود، با درشکه رفت آمد میکردن. مرحوم های برجدی سواری درشکه میشون میامدن درس مسجد اعظم یا تو حرم قبلش با درشکه میامدن، نماز میامدن با درشکه میامدن. یه دری بود طرف رودخانه به مسجد اعظم، اولی که مسجد اعظم ساخته شد یه در اون طرف بود، یه راه ورودی از کنار همون ساحلی، یه حوض کوچکی هم اونجا، یه چاه آبی و آب گوارایی هم بود که میمدن مردم از اون آب میبردن، چون لوله کشی هنوز نبود، از اون آب خود ما میرفتیم یه ظرفی میبردیم، صبح به صبح آب میکردیم میبردیم برای یه 24 ساعت آب خوردنه. یه ماشین سواری اون کنار اون حوض پارک بود، مدت ها مشهور بود که این ماشینو یکی از تجار تهران هدیه کرده به مرحومای پروژت اهدا، ولی آقا سوار نمی شدن، با همون درشکه رفت آمد می کرد. به زحمت هم بود براشون بلندشون کنن تو درشکه سوار بشن، اما در این حال رفتارشون این اوائلی که من اومده بودم در قم، شون تابستان بود، تو صحن روبروی ایوان آینه اون در ورودی از طرف آستان، چون وارد صبح برای درسشون وارد این راه رو شدن، حالا یه دم جمع شده بودن زوار و اینا مثلا بودن برای که چونو ببینن، یکی از زوار ظاهر رفت جلو افتاد پای آی بروجردی رو ببوسد، افتاد رو زمین که پاشون رو ببوسد. ما مشاهده میکردیم چنون رنگ ایشون قرمز شده بود، با ناراحتی فریاد زد، نه این که صحبت عادی تندم صحبت کنه، چرا چنین میکنید؟ مگر من کی هستم؟ خیلی ناراحت شد که یه نفر دلا شد یا رو زمین افتاد مقابل ایشون پاشون رو ببوسد. علی حال این تواضع بزرگان ما اینجور بود، حتی نسبت به تو جلسشون مرمای برجدی نسبت به طلبه ها خیلی احترام ویژه میگذاشتن، گاهی تا اونجایی که میتونستن احترام و تعظیم و بلند میشدن. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تا قبل از نهضتشون، شروع نهضت، اجازه نمیداد یه نفر طلبه در راه پشت سرشون راه بره. اگر کسی سوالی، ما گاهی مثلا از درس مسجد اعظم میرفتیم بیرون دنبال ایشون یه سوالی داشتیم، ایشون وای میساد بفرمود مطلبتون چیه، حرفشون رو میزدن، بعد ایشون تنها فرمود کسی دنبال من، که مثلا با یه شکوهی یه عده همراه ایشون باشند بخوان یک مثلا ویژگی برای ایشون، ابدا اینجور نه. یه چیزی که واقعا خاطره ای من بیرون نمیره از درس فقهشون در مسجد اعظم، آمدن بیرون اون طرف خیابون، عرض کنم که حرم که میرن اون طرف، از اون در اومدن از مسجد که الان قبرشون اونجاست، از اون در رفتن بیرون، من شخصا تنها بود دنبالشون یه سوالی میکردم. چند قدم رفتیم بیرون، تابستان بود، زمستان بود، این مغازه بود اینجا، اون طرفی ها مغازه بود، این طرفی ها دیوار حرم بود، این مغازه دارا اومده بودن این طرف کنار دیوار حرم آفتاب نشسته بودن، از روبروی مغازه شون هم بود. امام از مقابل اینا رد شد، یکی نفر اینا بلند نشد سلام بکند احترام. واقعا من اون وقتی که تو ذهنم مونده شرمنده بودم که امامه، حالا اون وقت میگفتیم حاج روح الله، یک بزرگ مرد مرجع تقلید، اون وقت هنوز به مرجعیت هم نرسه بود، یک استاد درس خارج عظیم و شأن رد میشد، هیچ کس بلند نشد، برای اینکه نشون نمیداد این کیه، به جور ناشناس امام میرفت خیابون، از منزلشون می آمدن تو مسجد اعظم برمیگشتن تک. این رفتارشون بود. بزرگان ما همه تواضع در رفتارشون و همچنین بقیه بزرگان دیگرم به حمد الله علما و مراجعی که داشتیم، چه در نجف میدیدیم بعضی وقت سفر میرفتیم، چه در اینجا، این روال باید ادامه داشته باشد. طلاب روحانیون این روش تواضع رو باید در خودشون ملکه کنن، تلقین کنیم به خودمون که ما باید اینجور باشیم. حالا علی حال این تواضع یک صفت بسیار نیکیست که الذین یمشون علی الارض هونا، اینا تو ذهنمون داشته باشیم، یعنی اینقدر وصف تواضع در اونها جایگزین شده و عمیق شده که تو حالاتشون نشون داده میشن، از جمله تو راه رفتن، نه اینکه فقط تو راه رفتن، یعنی در جمیع حرکاتشون، در نگاه کردنش نگاه متکبرانه نیست، نگاه متواضعانه است، در برخورد و صحبت کردنش متواضعانه است، نه اینکه آمرانه و عرض کنم که متکبرانه باشد. در همه حالات انشاءالله این رو داشته باشیم. این عرض کنم که در بحث اخلاقمون خداوند انشاءالله توفیق بده این وصف رو در زندگی روزمره خودمون در همه حالات انشاءالله پیاده کنیم. عرض کنم که بحثی که داشتیم تقریبا 5 دلیل ما ذکر کردیم برای وجود ضرورت وجود حکومت در هر عصر. حالا استدلال مکرر دیگر از روایات، استدلال های دیگری هم شده، مثلا در دراسات 10 دلیل آورد، ما 5 انتخاب کردیم. در مثلا ایشون در دراسات دلیل عاشر، دلیل دهمشون خودش توسعه داره. دلیل دهمشون فرمود روایاتی است که از طرق عامه و خاصه نقل شده که یستفاد و از این روایات ضرورت وجود یک حکومت در هر اصلی، دولتی باید در هر اصلی دولت حق باشه. تا 43 روایت ایشون اونجا نقل میکنن، دلیل عاشره، اما دلیل دهمشون یه همچه تعمیمی دارد، روایات متعدد متکثری که از اونها اینجور استفاده میشه، بدون دونش استدلال نمیکنه، مجموعشو از مجموع روایات استفاده میشد که یک دولت حقی در هر عصری باید باشه. ولی ما عرض کردیم که دعب ما در عرض کنم که بحثمون این که طول و تفصیل بدیم، تطویل داشته باشیم نداریم، اکتفا میکنیم به قدر متیقن اون چی که اصل مطلب رو ثابت کند بحث میکنیم، ازش رد میشیم. لذا 5 روایت 5 دلیل ذکر کردیم، دیگه از این بحث خارج میشیم. بحث به حمد الله روشن شد که در هر عصری مخصوصا عصر غیبت تحقق یک حکومت و دولت حقه اسلامی با زعامت یک ولی جامع و شرایط لازمه، ضروری است، اینو ثابت کرد. نه، معلوم نیست اونا این نظر رو داشته باشن. نه خیر، اینجور که هر در هر زمانی باید یک حکومتی، فکر نمی کنم اینجور داشته باشن. عرض کنم که بعد از این بحث دیگر این است که یه روایاتی ما داریم که بعضی به این روایات تمسک میکنن به این که در عصر قبل از ظهور امام زمان و قبل از قیام امام زمان حرکتی برای ایجاد یک حکومت حرام است، که در حقیقت معارض این روایات میشه، ما گفتیم این روایات دلالت بر ضرورت و لزوم دارد، روایاتی رو بهش تمسک میکنن که دلالت دارد بر حرمت اینکه یک تشکیلات، یک خروج کند کسی و بخواد یه دولت حقی رو، یه دولتی رو تشکیل بده. بله، حالا ما عصر غیبت رو میگیم. بله بله، در اون موقع میگفتن، گفتن در موقع میگفتن ضرورت دارد، یعنی هر کسی میتوند عرض کنم که خروج کند و یه حکومتی به دست بگیرد، با اون حکومت طاغوتی یا خلافتی که وجود دارد با او بجنگه. بله، او رو با او بجنگه، قیام کند، خروج کند، او رو از بین ببرد و یه دولت دیگری تشکیل بده. این روایات اینا هم روایات متعددی است. مرحوم صاحب وسائل تعداد این روایات رو در عرض کنم که ابواب الجهاد، جهاد العدو، در بله جلد 15 وسائل ابواب جهاد العدو در باب 13 این روایات متعددی است مرحوم صاحب جواب وسائل هم نقل میکنه. حالا ما اول یکی از این روایات رو، روایت اول از نظر سند هم صحیح هست، روایت عیسی ابن قاسم. قبلا هم به مناسبت دیگر ما این روایت رو خونده بودیم، حالا برای این جهت این روایت رو عرض میکنیم. روایتی که میخوان بهش استدلال بکنن برای حرمت قیام، حرمت خروج، برای مقابله با اون دولت جائر ظالم حاضر و سقوط او، شکست او، مغلوب کردن او و ایجاد یه حکومت، اینو میگن حرام. روایت اولی که تمسک میکنن روایت صحیحه عیسی ابن قاسم. محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی نقل میکنه ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، از پدرش که ابراهیم ابن هاشمه، ان صفوان ابن یحیی، ان عیسی ابن القاسم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم به تقوى الله وحده لا شریک له، توصیه میکند به اصحاب تقوا داشته باشید، تقوای خدایی که تنهاست و شریکی ندارد. علیکم به تقوى الله وحده لا شریک له وانظروا لانفسکم، به خودتون نگاه کنید. این کنایه از این است که مواظب خودتون باشید، در حالاتتون، رفتارتون دقت کنید، کجا میرید، با کی همراه هستید، کی شما رو دعوت میکند به یه راهی، تحت تأثیر همه کس نباشید، تحت احساسات قرار نگیرید. تعبیر به این جور وانظروا لانفسکم، رو خودتون دقت کنید، نگاه کنید، مواظب خودتون باشید. فوالله، یه مثال میزند، ان الرجل لا يكون له قلهل قنم فی هر رای، فرمود ممکنه یک انسانی گله گوسفند داره و در اون گله گوسفند شبان چوپانم داره، یه چوپانی است که گله گوسفند رو میبرد چرا برمیگردونه، مراقبشون هست. بعد این شخص فاذا وجد رجلا هو اعلم بقنمه من الذي هو فيها، اگر برخورد کرد به یک کسی که میبیند این بهتر از این چوپانی که داره میتوند گوسفندا رو مراقب باشد، اعلم است، بهتر داناست برای مراقبت از گله گوسفند تا اینی که الان دارد چوپانی میکند. اذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه، اینی که الان هست، الان شبانه میکند، چوپانی میکند، اگر یه اعلم پیدا کرد اینو اخراج میکند و یجیع بذلک الرجل، اون شخص الذي عرض کنم که هو اعلم به قنمه من الذی کان فیها، اونو میارد این اولی اخراج میکند. پس یه انسان نسبت به گوسفنداش اینقدر دقت میکنه که اگر یک چوبانی هست داره اینا رو مراقبت میکنه، چوبان میبره میاره، بچه دار میشن، مراقب بچه هاشون هست، اما میبیند یه کسی بهتره، اون بهتره رو میارد جایگزینی میکند، اینو بیرون میکند. وقتی انسان نسبت به گله گوسفندش اینقدر مراقب هست، رعایت دقت رو میکنه، نسبت به شخص خودش که چی کار بکند، چه جور عمل بکند، مسلم باید بهتر مراقبت بکند. پس اون مثال رو میزند بر این که انسان رو متوجه کند که بیشتر باید مراقبت از رفتار خودش بکند. والله، باز یه مثال دیگر، لو کانت لأحدکم نفسان، اگر یکی از شما در اصل خلقت اینجوری بود که دو تا نفس داشت، هر انسانی دارای دو نفس، با یکی خب بی دقت وارد کار میشد، مقاتله میکرد، میزد به آب و دریا و هرچه، بالاخره پیش میبرد تا به هلاکت میرسید. اون نفس دوم بودش، از اون نفس اول که بی دقت و با عرض کنم که احساسات و اینا رفت جلو، کار رو انجام داد، یه تجربه‌ای پیدا میکند. نفس دوم بعد از هلاکت اون با تجربه فهمیده راه اون راه غلط بود، دیگه اون راه نره، راه بهتر رو انتخاب بکنه. اگر اینجوری بود که انسان دو نفس داشت، با یه نفس هر کاری میشد انجام میداد، اگر به نتیجه نمیرسید یه نفس دیگه بود، اون بعد با تجربه‌ای که از اون نفس اول به دست آورده، پخته و وزین، کار را پیش می‌برد. اگر اینجور بود خیلی، ولی اینجور نیست. انسان دارای یه نفسه، اگر بدون دقت، بدون تجربه، بدون عرض کنم که تأمل رفت و به هلاکت رسید، دیگه تمامه، هلاک شد و خلاص شد. پس باید دقت بکن. اینم مثال دوم است. والله لو کانت لأحدکم نفسان یقاتل به واحدت، با یکی میرفت به میدان جنگ میکرد، هر جور پیش میامد تا میرفت تا آخر، یقاتل به واحدت یجرب بها، تجربه میآموخت، ثم کانت الاخرى باقیه، با اون نفس اول رفت و رسید به هلاکت، اما نفس دوم باقی است. این نفس دوم تجربه پیدا کرده، میفهمد اون راه اگر خوب بود همون رو ادامه بدن، اگر بد بود اونو بذاره کنار. عرض کنم که ثم مکانت الاخرى باقیه تعمل الا ما قد استبان لها، با نفس دوم اون تجربه‌ای که به دست اومده بود با اون عمل میکرد، اگر اینجور بود خوب بود، ولی می فرمود ولیکن لهو نفس واحده، برای هر انسان یه نفسه، اگر بدون تأمل رفت و وارد کاری شد و نپخته بود و به آخرم رسید، دیگه هلاک شده، دیگه رجوع ندارد، نمیتونه بعد برگرده بگه از نو رفتارمون رو عوض کنیم. لیکن لهو نفس واحده اذا ذهبت، عرض کنم که اذا ذهبت، فقط والله ذهبت توبه، دیگه رجوع تمام شده، دیگه خلاص، هلاک شد، دیگه نمیتوند برگرده از اول نو، از نو شروع کند با پختگی و تجربه. فانتم احق ان تختاروا لانفسکم، با این دو مثال که زده، پس شما سزاوارترید که راه خوب رو انتخاب کنید. دقت کنید ببینید چه راهی مسیر حق است، او رو انتخاب بکنید. این رو امام در زمانی دارن میفرمان که سادات فراوان، هر کسی یه گوشه قیام میکرد، خروج میکرد و دعوت میکرد مردم را به خودش که بیاد همت کنید تا مثلا این دولت رو از بین ببریم، این خلیفه رو نابود کنیم، چه کنیم. در اون زمانی که قیام سادات فراوان، اونجا امام داره اینجور به اصحابش میفرماد لکن بله فانتم احق ان تختاروا لانفسكم ان اتاكم آت منا اگر یک کسی از طرف ما بیاد به شما اینجور بگه ان اتاكم آت منا بیاد دعوت کنه شما رو از طرف ما بیاد بگه که بیاد جمعیتی قیام بکنیم خروج کنیم این خلیفه باطل رو از بین ببریم یه همچیز فنظروا علی ای شیء تخرجون بله یه سیدی اومده شما رو دعوت میکنه به قیام اما دقت کنید علی ای شیء تخرجون میخواید خروج کنید برای چه کار فکر کنید چه کار میخواید بکنید ولا تقولوا خرج زید یه مثال نزنید که زید ابن علی ابن الحسین خروج کرد و او به حق بود و اینقدر امام صادق امامان دیگر ازش تجلیل میکردن زید قیام کرد و بعدم شهید شد بدنشو چه کردن نگید که خرج زید اونو مثال نزنید فان زیدن کان عالما زید ابن علی ابن حسین که قیام کرد عالم بود کان صدوقا راستگو بود ولم یدعکم الی نفسه مردم رو دعوت به خودش نمی کرد که رئیس بشه یه حکومت تشکیل بشه خودش رئیس حکومت باشد انما دعاکم الی رضا من آل محمد صلی الله علیه و سلم زید شما رو دعوت میکرد برای امامت امامی که مرضی پروردگار بود رضا مراد امام رضا نیست اینا امام صادق داریم فرمود دعوت میکند به اون کسی که مرضی امامی که مرضی خدا در اون زمان بود دعاکم الی رضا من آل رسول ولو زهره اگر زید غلبه پیدا می کرد لوفا به ما دعاکم الی به اون چه که دعوت می کرد وفا می کرد یعنی نمی خواست خودش یک حکومت ایجاد کند مردم رو دعوت می کرد به امامی که در اون موقع امام باقر مثلا بودن به او دعوت می کرد نه اینکه وفا به ما دعاکم الی وفا می کرد انما خرج الی سلطان مجتمع لینقذه اون هدفش این بود که این سلطانی که دور خودش افراد را جمع کرده و یه حکومتی تشکیل داده لینقذه میخواست اون رو بشکند اون رو شکست بده در مقابل امام باقر میخواست اون دولت خلیفه جائر اون رو میخواست شکست بده هدفش این بود نه اینکه مردم رو دعوت به خودش بکنه به دعوت به خودش بکنن فل خارج منا اگر امروز یک کسی خروج کرد و قیام کرد الا ای شیئن ید او کن شما رو دعوت به چی میکنن یعنی حواستون جمع باشد اگر یکی اومد قیام بکند یه دولتی میخواد تشکیل بده یه حکومتی ببینید چی کار میخواد بکنه الا ای شیئن ید او کن الا رضا باز اینم میخواد من شما رو به یک شخصی که مرضی پروردگار از اولاد رسوله دعوت کنم خب اون وقت امام صادق بودن مرضی پروردگار و از اولاد پیغمبر امام صادقه فنحنو نشهدکم انا لسنا نرضا بزانه من دارم شهادت میدم شما رو شاهد میگیرم که من راضی نیستم به این امر که کسی بخواد قیام بکند و دعوت کنه کسی را به اون امامی که مرضی خداست خب امام مرضی اسم خودشون نمیبرن امام اما اون میخواد به کسی دعوت بکند مردم را خروج کند و مردم را دعوت کند به کسی که مرضی پروردگاره و هو یعصینا الیوم همون شخص همون سادات بودن که قیام میکردن و هو یعصینا الیوم و لیس معه احد الان که تک و تنهاست هیچ کس باش نیست از اطاعت حرف ما رو نمی کند و هو اذا کانت الرایات و الالویه اجدر ان لا یسمع منه. حالا که تنهاست حرف ما رو نمیشنود. اون وقتی که یک پرچمهای راه انداخت و لواهایی درست کرد و جمعیتی درست کرد، اون وقت به طریق اولا از ما حرف نمیشنود. اجدر عرض کنم که ان لا یسمع منا، بل الا، اینجا یه استثناء میزنن. پس هر کس شما را دعوت کرد به خروج، به قیام، ولو میگه میخوام شما را دعوت کنم به امام مرضی پروردگار، گوش نکنید. فقط یک دعوت، دعوت حق است، اون را باید همه ازش اطاعت کنن. الا من اجتمعت بنو فاطمه معه، اونی که اولاد فاطمه زهرا رو او اتفاق دارن، اون حق است. فوالله ما صاحبكم، صاحب شما نیست الا من اجتمعوا علی، اونی که اولاد فاطمه، یعنی ائمه روش اتفاق دارن، اون صاحب شماست. اذا کان رجب، حالا اینا میگن یک مثلا اخبار غیبی است، امام دارد بر آینده خبر میده. اذا کان رجب، اگه تو ما رجب دعوت شد، فاقبلوا علی اسم الله، ان احببتم ان تتاخروا الی شعبان، اگر دعوتی شد خواستید ماه رجب تأخیر بیندازد، ماه شعبان مثلا، مگن احتمالاً ظهور امام یخ ممکنه تو ماه رجب باشد، ممکنه تو ماه شعبان باشد، شما بگید نه ماه رمضان میخوایم روزام رو بگیریم بعد بریم، اینم اشکال نداره. اذا کان رجب فاقبلوا علی اسم الله، اقبال کنید، یعنی آماده باشید. ان احببتم ان تتاخروا الی شعبان فلا ضیره، مشکلی نیست تاخیر بندازید تا شعبان. ان احببتم ان تصوموا فی اهالیکم، تو خانه و زندگی میخواید ماه رمضان روزه بگیرید، فلعل ذلک یکون اقوا لکم، اقوا این است که ماه رمضان هم بمونید بعد از ماه، شاید مثلا حالا اون وقت امام داره میگه که در ماه بعد از ماه رمضان امام ظاهر بشن. فلا زیره و این احباله و کفاکم به سفیانی، فقط یه نشانه براتون بگم، هر وقت این نشانه ظاهر شد اونجا شما دنبال اونی که قیام میکند و دعوت میکند دنبال او برید، و او خروج سفیانی است که در روایات متعدد نقل شده که خروج سفیانی شخصی است که ادعا میکند و خروج میکند، او علامت قطعی ظهور امام زمانه و به دست امام زمان هم کشته میشه. امام پس فرمود در این زمان اگر کسی از ما، یعنی از سادات، اومد از شما دعوت کرد بیاد خروج کنیم، قیام کنیم، ولو میگه برای متابعت از امام مرضی، امام مرضی منم قبول ندارم و اینا را میشناسم، اینا معصیت ما را میکنن، به اینا گوش نکنید، دقت کنید دنبال کی میرید، حرف هر کسی قبول نکنید. فقط یک جا عرض کنم که یک قیام، قیام حق است و همه باید ازش اطاعت کنن، و اونم نشانش خروج سفیانی است، و هر وقت این قیام صادر شد، حاصل شد، هر کی هست باید متابعت کنه. نه نه، مثلا به طور تقریبی فرمود، اگر اون شد قیام هم نفرمود، اگر چنون چه اون موقع دعوت شد، حالا دیگه این عرض کردم، اینو رجب و شعبان و هر کدومش احتمالیه، احتمالاً اگر اون وقت شد و شما می‌خواستید مثلا مهیا باشید، نه اینکه دعوت رو قبول نکنید، اقبال بکنید، اما متابعت و رفتن همراه او بذارید بعد، تأخیر کنید. حالا اون یه مطلبی است. علی‌ای حال این روایت میگن دلیل بر این است که امام نهی میکنه صریحاً از این که این قیام هایی که قبل از قیام امام زمان هست هیچ کدوم اعتبار نداره، ازش اطاعت نکنید و جایز نیست. بنابراین پس هر حکومتی، هر قیامی، هر پرچمی بخواد عرض کنم که قبل از ظهور امام زمان برپا بشه این جایز نیست، خارج از عرض کنم که رضایت امام است. این استدلال به این روایت تا حالا هم از نظر سند و هم از نظر دلالت و مفهوم انشاءالله بعد بحث میکنیم. و صلی الله علیه و سیدنا.